الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید و فضلا طلاب بزرگوار، نشسته دیگری که در خدمت بزرگواران هستیم. گفتگویی هست بین دو تن از اساتید شهیر و بزرگوار ما، جناب دکتر برنجکار، که فرمودن رزومه ای من خدمت بزرگواران عرض بکنم. استاد درس خارج کلام حوزه علمیه قم، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز تخصصی معارف اهل بیت علیه السلام و استاد تمام دانشگاه تهران و استاد زمانی مدرس عالی حکمت و فلسفه اسلامی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمی مشهد و محقق و صاحب نظر در تفسیر جامع قرآن. خب تا حضرت آیت الله اشرفی شهودی تشریف بیارن و به اساتید استفاده بکنیم، من یه سری مقدماتی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. به عنوان مقدمه، این افتخاری است که تشیع در فرمایشات معصومین وقتی بررسی میکنیم میبینیم که علوم معقول، استدلال، برهان فراوان به کار رفته. یعنی اون چیزی که ما تصوری که از فقه داریم، از اخلاق داریم، فوق اینها در ارتباط با معارف و عقاید در فرمایشات معصومین به کار رفته. مسائل هستی شناسی، گویا ائمه معصومین، شاید این تعبیر جالبی نباشه، دنبال بهانه‌ای بودن که در هر مسئله‌ای مسائل اعتقادی رو مطرح بکنن. مثلا شما میبینید که در ارتباط با خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره صلی الله علیه و آله، بحثی که مطرح میکنن مطالبه حقشونه. میبینیم بحث حدوث عالم اونجا مطرح شده. حدوث عالم با مسئله فدکیه، خطبه فدکیه میعجب. و ادعا اینه که در خود فرمایشات حضرات معصومین براهین عقلی، استدلال ها، چه در ارتباط با وجود پروردگار، نه یک برهان، براهین متعدد مطرح شده و این براهین چنان قابلیتی داره که انسان میتونه با این براهین صرف نظر است این که از کی صادر شده دیالوگ های بروندینی داشته باشه. من خودم خارج کشور که فلسفه خدمت جمعی از اساتید میخوندم، گاهی اوقات نسبت به براهینی که ارائه میدادن، من نمیگفتم که این حدیث مثلا بزرگ تشیع اینو گفته. برهانو که ارائه میدادم، بارها اساتید گفتن مسئله قابل تأملیه. یعنی خیلی مهمه که ما اونقدر اعتماد داشته باشیم که اینطوری نباشه که توجهی نکنیم به نصوص دینی و براهینی که اقامه شده و فراوان از این مسائل است. مؤسسه و مرکز تحقیقات اسلامی زیر نظر آیت الله اشرفی شاهرودی، دغدغه‌شون اینه در مسائل مختلف که بررسی بکنن نصوص دینی رو و بالاخره ببینن مستفاد از وحی به چه صورت هست. از جمله فعالیت هایی که هر ساله این مرکز تحقیقات اسلامی داره، گفتمان معرفته که در ماه مبارک رمضان ما میبینیم که هر شب موضوعات مختلف از اساتید مطرح کشوری دعوت میکنن با حالا تفکرات و سلایق متفاوت که چه در چارچوب گفتگو و مناظره باشه، چه ارائه یک مطلب باشه و اینها رو به گفتگو و نقد میپردازن. این عمل مصداق همون روایت امام حسین علیه السلامه که فرمودن دراست العلم لقاء المعرفه، گفتگوی علمی زمین ساز تعبیری شناخت صحیحه. خب حضرت آیت الله اشرفی شارودی هم تشریف آوردن، صلواتی خدمت مسئله‌ای که بسیار مهمه و دغدغه‌ای هستش. ببینین شما می‌بینین که بین علمای شیعه در طی تاریخ، بحث دیگه سنی رو مطرح نمی‌کنم، بحث مسیحیت رو مطرح نمی‌کنم، بحث یهود و بودیسم و جینیسم و سیکیسم و این بحثا نیست، بحث شیعه، ما می‌بینیم که اختلافات در سطح بسیار عجیبی هستش. و خب این گفتگوهای علمی هرچه بیشتر باشه حق رو میتونه نشون بده، اهتمامی که افراد به نصوص دینی داشته باشن، براهین دینی داشته باشن، ببینم بالاخره تو این اختلافات مستفاد از وحی چیه. من چند نمونه رو خدمت دوستان ارائه میدم، شاید بعضی از طلاب باشن که حالا نسبت به این مسائل معقول اطلاعات مبسوطی نداشته باشن، میخوام ببینم وضعیت تا این اندازه جدیه. ببینید مثلا مسئله خداشناسی، مهمتر از خداشناسی که چیزی نداریم، که رابطه خالق و خلق. ما میبینیم که بین علمای تشیع جمعی قائل به بینونت، بینونت ذاتی و صفتی بین خالق و خلق شدن، جمعی قائل به سنخیت بین خالق و خلق شدن. خب سنخیت با بینونت متفاوته، اون خداشناسی غیر این خداشناسیه، با توجه به که همه شیعه هم اصلا بزرگان شیعه. جمعی قائل به عینیت شدن، به قول آیت الله فیاضی جلسه پیش میگفتن 21 قرائت در ارتباط با وحدت وجود ما داریم. این واقعا جای فکر داره، یه بحث فرع فقهی نیستش که حالا بگی که اختلافی، بحث خداشناسیه. آقا مهمتر از خداشناسی ما چه چیزی داریم؟ حالا بیام پایین تو همین مباحث نگاه میکنیم، حدوث عالم، حدوث ذاتی و زمانی قائل شدن، حدوث ذاتی و قدم زمانی قائل شدن، بحث مبنایی رو مطرح میکنی، بحث سنخیت، بحث عینیت، حتی بحث تباین، مبحث اصالت، جمعی قائل به اصالت وجود شدن، جمعی قائل به اصالت ماهیت شدن، جمعی قائل به اصلین شدن، جمعی گفتن هیچ کدوم مابعضای خارجی نداره، قائل به اصالت هویت شدن، یک جور در مورد ماهیت حرف نزدن، جمعی گفتن ماهیت در خارج به تبع وجود استش، بعضی گفتن ماهیت حد وجوده، بعضی گفتن موطنش فقط در ذهنه. این بحث اصالت وجود و ماهیت. بحث اراده رو وقتی مطرح میکنی، جمعی اراده رو فعل خدا دونستن، بعضی اراده رو ذات پروردگار، بعضی گفتن دو جور اراده داریم، ابتهاج در ارتباط با ذات اراده فعلی داریم، بعضی اراده رو علم به اصله دونستن، بعضی اراده رو همون اختیار دونستن. بحث اتحاد عاقل و معقول رو نگاه میکنیم در مقابل بحث تباین بین عقل و عاقل و معقول رو مطرح میکنیم، بحث نفس شناسی رو مطرح میکنیم، جمعی گفتن که نفس از اول تا آخر تجرد مثل مشا، بعضی گفتن جسمانیت الحدوث و روحانیت البغاز، بعضی گفتن برزخ بین مجرد مادیه، بعضی قائل به جسم لطیف و رقیق نسبت به نفس شدن. فاعلیت رو نگاه میکنیم، فاعله بالاراده داریم، فاعله بالرضا داریم، فاعله بالعنایه داریم، فاعله بالتجلی داریم، فاعله بالعشق داریم. همه اینها آقایون چیه این حرف رو زدن؟ حرکت در جوهر رو نگاه میکنی، یک طیف نگاه میکنی جز اصول 11 گانه شون حرکت در جوهر رو قبول میکنن، بعضی در ارتباط با حرکت جوهر تعبیری دارن که کسی که حرکت در جوهر رو قبول داره لا عقل الله، یه قول شعری هستش، نگاه میکنی که اینا مسلمانه. بحث خلود رو نگاه میکنی، جمعی برگشتن گفتن خلود وقتی در آتش رو نگاه میکنی عذاب عزم میشه، گوارا میشه. این به این صورت معاد رو نگاه میکنی، جمعی قالب معاد جسمانی عنصری مادی شدن، بعضی گفتن که انشاء نفس. و ببینید اینا نمونه هایی که من خدمت بزرگواران عرض کردم، اینها مسائل معارفی هستش. بعد اینجا سوال میشه واقعا برای من خدمت اساتید باید درس بگیریم که بالاخره آیا حضرات معصومین، آیا آیات قرآن رو این مسائل درست حسابی مطلب رو بیان نکردن؟ این همه دغدغه ها، این همه مسائل، بالاخره اینها مسائلیه که جا داره تأمل بشه. علی حال ما خدمت بزرگواران هستیم. قانون جلسه رو یک توضیح بدم. در سه وقت گفتگو انجام میگیره. وقت اول بزرگواران طرح دیدگاه میکنن که با گفتگویی که صورت گرفت، جناب استاد زمانی شروع میکنن. این وقت حدود 25 تا 30 دقیقه. وقت دوم نقد نظرات هر کدوم از بزرگواران 10 دقیقه و وقت سوم هم یک جمع‌بندی و نتیجه‌ای که شاید حدود 5 دقیقه، که جمعاً یک ساعت و نیم خدمت بزرگواران هستیم. و 30 دقیقه آخر هم سوالات رو جواب میدیم. در خصوص سوالات بزرگواران تأکید داشتن، کسانی که مسئولیت جلسه رو داشتن، به خاطری که نظم انجام بگیره. حتی خود دو استاد بزرگوار، من خدمتشون بودم، فرمودن که در بین مسائل و گفتگوها سوالات به صورت شفاهی مطرح نشه. سوالات رو مکتوب میکنم و من سوالات رو میگیرم خدمت بزرگواران، به ترتیب قرائت میکنم. یک درخواستم از بزرگوارم دارم، بخاطر که اون عقب استام استش و دو استاد بزرگوارم تشریف بیارن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، بزرگوارم تشریف بیارن جلوتر که اونجا بزرگوارم بتونن عبور بکنن.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله اشرفی شاهدی، عرض خودمون رو پیرامون موضوع مورد بحث قضا و قدر و نقش دعا در آن شروع میکنیم. عرایزی که در وقت اول و فرصت اول خدمت سروران عزیز تقدیم میکنیم، بحث قضا و قدر هست بنابر تحلیل عقلی. ما انشاءالله این بحث قضا و قدر رو در دو بخش میخواهیم خدمت عزیزان ارائه کنیم. بخش اول تقریر عقلی قضا و قدر و بخش دوم تقریر نقلی بر اساس آیات و روایات. این دو قسمت رو از هم جدا میکنیم که کاملا مباحث تفکیک بشه، بعد تطابق بین عقل و نقل رو هم ببینیم تا چه میزانی و تا چه حدی هست. اما در بخش اول که تقریر عقلی هست، مبحث قضا و قدر رو در ضمن پنج مطلب خدمت سروران عزیزم عرض میکنم. اولین مطلب جایگاه بحث قضا و قدر در مباحث الهیات و خداشناسی است. بحث قضا و قدر توی مباحث الهیاتی ما و خداشناسی ما به کجا مرتبط میشه و جایگاهش کجاست؟ مبحث قضا و قدر در بحث خداشناسی به دو صفت باری تبارک و تعالی برمیگرده، یکی صفت علم الهی و دیگری صفت قدرت پروردگار. یعنی لازمه تحلیل و تبیین علم الهی رسیدن به قضا و قدره و همچنین تحلیل قدرت پروردگار. این هم برمیگرده به بحث قضا و قدر، یه بحثی است که با این دو صفت از صفت پروردگار متعال مطرح میشه و مرتبط میشه. و اگر ما بخواهیم خوب علم خدا رو بشناسیم، خوب بخواهیم قدرت پروردگار رو با تحلیل عقلی درست درک بکنیم، حتما باید مبحث قضا و قدر را خوب بشناسیم و الا در بحث علم و قدرت باری تبارک و تعالی دچار یک نقص و ابهامی میشیم. این اولین مطلب. پس قضا و قدر دقیقا مرتبط میشه با علم الهی و از سوی دیگر مرتبط میشه با مسئله قدرت پروردگار متعال. و اما مطلب دوم تقسیم قضا و قدر هست. قضا و قدر ابتداءً به دو قسم تقسیم میشه، بعد هر کدام اونها دوباره به دو قسم تقسیم میشه که مجموعاً چهار قسم میشه. تقسیم اول قضا و قدر یا تکوینیه یا تشریعیه، یعنی یا مربوط به عالم خلقت و آفرینشه یا مربوط به احکام و تشریعات الهی است. بخش اول بهش میگیم قضا و قدر تکوینی، خلقت انسان، سرنوشت انسان، آنچه که در شب قدر برای انسان رقم میخورد، نمیگیم قضا و قدر تکوینی. در برابر قضا و قدر تشریعی داریم، یعنی خداوند متعال در عالم تشریع جعل احکام هم قضایی دارد و هم قدری دارد. پس این تقسیم اولیه. هر کدام از اینها دوباره به دو قسم تقسیم میشه، قضا و قدر علمی و قضا و قدر عینی. قضا و قدر علمی یعنی قبل از ایجاد، قبل از آنی که ایجاد بشه، قبل از آنی که موجود خلق بشه، قضایی دارد و قدری دارد. و قضا و قدر عینی یعنی اون موقعی که موجود در حال آفریده شدن هست، در حال تحقق هست، در حال ایجاد شدن هست، اینجا هم ما قضا و قدری داریم. پس یه قضا و قدر علمی میشه، یه قضا و قدر عینی میشه. این در بخش تکوین. در بخش تشریع هم دقیقاً باز همینطوره. وقتی که پروردگار متعال یک قانونی و یک حکمی رو میخواد جعل بفرماید، یک مرحله علم دارد، یک مرحله عین و تحقق دارد. مراتب چهارگانه حکم که مرحوم صاحب کفایه بیان میفرماید، مرحله اقتضاء و مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله تنجز و اینا، اگه بخوایم در واقع اینها رو جاسازی کنیم، تو همین بحث قضا و قدر تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین در بخش تشریعات الهی هم ما قضا و قدر داریم. البته بحث ما مربوط به این قضا و قدر تشریعی نیست. بحثی که ما الان میخواهیم دنبال بکنیم، بحث ما متمرکز میشه بر همون قضا و قدر تکوینی. دو بخشش، هم بخش قضا و قدر علمی و هم بخش قضا و قدر عینی. این هم مطلب دوم که یک تقسیم بندی در رابطه با این مبحث. و اما مسئله مطلب سوم که تقریبا عمده بحث ما اینجا هست، تحلیل مفهوم قضا و قدر هست. این مفهومش رو میخوام به لحاظ عقلی مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. خب مفهوم قضا و قدر، یک وقت بحث لغویشو مطرح میکنیم، یک وقت بحث اصطلاحیشو میخوام مطرح. بحث اصطلاحی هم مترتب بر اون بحث لغویه، یعنی ما اگر توی واکاوی لغوی یه مقداری دقیق بشیم، بحث اصطلاحی و کلامی او هم مرتبط با همون بحث لغوی دقیقا خواهد بود. خب اول ببینیم که مفهوم لغوی قضا چیه. قضا در لغت به معنای اتمام و انجاز یک عمل هست. وقتی یک عملی به پایان میرسه، منجز میشه، قاطع میشه، از حالت تزلزل در میاد و حالت قطعیت پیدا میکنه، اینو بهش میگیم چی؟ قضا. قاضی را چرا میگن قاضی؟ چون حکم را به اتمام و انجاز میرساند. اون خصومتی که بین طرفین بود و معلوم نبود حق با کیه، این مدعیه اونم مدعی هست، قاضی با اون قضاء خودش کار را دیگه تمام میکنه و مشخص میشه. پس معنای لغوی قضا عبارت میشود از اتمام الفعل، انجاز العمل. وقتی که منجز و قطعی میشه دیگه کار تمام میشه. این مفهوم لغوی قضا هست. و اما مفهوم لغوی قدر چیه؟ قدر هم در لغت به معنای اندازه است. هر چیزی که دارای یک اندازه و قدری هست، اینو بهش میگن قدر. این کتاب این مقدار است، اون حدود شی و محدوده ای که یک شی را در بر گرفته و اندازه او را تشکیل میده، از جهت لغوی هم به این چی گفته میشه؟ قدر. القدر و حد و شی یا حدود و شی، اون حدودی که هر شیئی داره و یک اندازه خاص و مشخصی پیدا میکنه. این میشه مفهوم لغوی قضا و مفهوم لغوی قدر. حالا میام تو بحث اصطلاحی. بر اساس همین نکته ای که گفتیم، تفاوتی که بین قضا و قدر توی مفهوم لغوی اونها هست، بیایم تو علم کلام هم وقتی که ما قضا و قدر رو استفاده میکنیم، بر اساس همان مفهوم لغوی بیایم ببینیم اینجا چه کیفیتی درش پیدا میشه. خب ما قبلا در مرتبه دوم گفتیم چند تا قضا و قدر داشتیم؟ دوتا، یکی علمی و دیگری عینی. میایم توی اون قضا و قدر علمی با توجه به همون مفهومی که گفتیم، ببینیم از نظر عقلی اون مفهوم قضاء علمی به کجا منطبق میشه و مفهوم قدر به کجا منطبق میشه. به نظر میرسه که در قضاء علمی، مفهوم قضاء علمی عبارت است از همون علم ذاتی پروردگار. خداوند متعال در مرتبه ذات به تمام مخلوقات و به تمام موجودات یک علم کلی و بسیطی دارد. اون علم ذاتی رو بهش میگیم قضاء علمی. قضاء که به معنای انجازه، به معنای قاطعیت. علم ذاتی خداوند یک علمی است که هیچ تغییری در اون نیست، هیچ تبدیلی هم در اون امکان ندارد. این میشه قضاء علمی. پس قضاء علمی یعنی اون علمی که منجز، قاطع، هیچ تغییر و تبدیلی در او حاصل نمیشه. این میشه قضاء علمی پروردگار که قبل از ایجاده. و اما بیایم سراغ قدر علمی. قدر گفتیم یعنی چه؟ یعنی اندازه، حدود شی، محدودهایی که یک شی پیدا میکنه. خب این منطبقه بر چی میشه؟ علم فعلی پروردگار. خداوند متعال علاوه بر علم ذاتی که در مرتبه ذات قبل از ایجاد موجودات دارد، در مرحله ایجاد، در مرحله خلقت علمی دارد به موجودات. اون علم فعلی پروردگار در مرحله تحقق یک شی که میخواد ایجاد بشه، اون علم فعلی پروردگار، اونو بهش میگیم چی؟ بله، قدر علمی. پس بنابراین تفاوت بین قضا و قدر در مرحله علم، تفاوت بین ذات پروردگار، مرتبه ذات و مرتبه فعله. ولذا در مرتبه فعل تغییر امکان داره. این علم فعلی قابل تغییره، هیچ مشکلی هم نداره، چون در بحث علم فعلی هم قائل به حدوث علم هستیم، هم قائل به جواز تغییرش هستیم. ولذا قدر میتواند تغییر کنه. تغییرهایی که میخواد اتفاق بیفته تو مرحله قدره، یعنی در مرحله علم فعلی پروردگاره. علم خداوند متعال به یک موجودی در مرتبه فعل اینو بهش میگیم چی؟ بله، قدر علمی. پس اینجا الان یه جمع‌بندی بکنیم مطلب سوم رو. از نظر عقلی اون قضاء علمی، علم ذاتی پروردگار است به موجودات، لا تغییر فی، لا تبدیل فی. از نظر قدر علمی علم پروردگار می شود به موجودات در مرتبه فعل و در مرتبه تحقق خارجی اونها. علمی که پروردگار در مرتبه فعل داره بهش میگیم چی؟ قدر علمی. تفاوت این دوتا حالا بعدا انشاءالله در مرتبه بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد. پس یکی مربوط میشه به علم ذاتی، دیگری مربوط میشه به علم فعلی. حالا بیایم سراغ قضا و قدر عینی. قضا و قدر عینی که من خدمت عزیزانم عرض کردم، اینجا مربوط به قدرت خدای متعال میشه. قضا و قدر عینی که مربوط به تحقق یک شی میشه، یه شیئی میخواد تو خارج تحقق پیدا بکنه، اینجا هم قضا و قدر نقش پیدا میکنه. چطور میشه؟ قضا گفتیم یعنی چی؟ بله؟ چی گفتیم؟ قضا چی بود؟ بله. انجاز عمل، اتمام، انجاز و اتمام. خب حالا اینو عنایت کنید، اگر اینو بخوایم در مرحله عین و در مرحله خارج تحقق بدیم، این قضاء عینی عزیزان منطبق میشه بر تحقق علت تامه یک شی. وقتی علت تامه یک شی محقق میشه، دیگه به هیچ وجه من الوجود امکان تخلف نیست. اینجا میشه قضا. قضاء عینی یعنی قضایی که مربوط به تحقق خارجیه، اونجایی که علت تامه یک شی تحقق پیدا میکنه. وقتی که علت تامه پیدا کرد، المعلول لا يتخلف عن العله التامه، معلول از علت تامه خودش تخلف نمیتواند پیدا کنه. اینجا الان مسئله چی شکل میگیره؟ قضاء، بله، قضاء عینی. حالا میایم سراغ قدر عینی. قدر عینی وقت مفهومش چی میشه الان در اینجا با توجه به مطلبی که گفتیم؟ چون در باب قدر گفتیم یعنی حدود اشیا، اندازه های اشیا، این منطبق میشه از لحاظ بحث عقلی منطبق میشه بر علت ناقصه. اون چیزی که حدود اشیا رو تشکیل میده علت های ناقصه هستن. مثلا فرض کنید زمان، مکان، عوارض خاصی که میاد محدوده یک شیء خاصی رو مشخص میکنه. مثلا بنده جناب عالی یک شکل خاصی داریم، یک ویژگی‌های خاصی داریم، در یه زمان خاصی هستیم، در یه شرایطی بوده که ما اینطور شدیم. این شرایط هر کدام را که به تنهایی در نظر بگیریم چی هستن؟ علت ناقصه هستن. این علت‌های ناقصه میشن قدر در مرحله عین. پس قدر عینی منطبق میشه بر، بله، علت. قضا منطبق بر چی میشد؟ علت تامه. قضا لا یتخلف، قضا میشون علت تامه. ولیکن قدر که عبارت است از حدود و اندازه های اشیا، این منطبق میشه بر علت ناقصه. چرا؟ چون اندازه های اشیا را علت های ناقصه که همون شرایط ما تعبیر میکنیم. یه شرایطی بوده که شما با این شکل و با این کیفیت به دنیا آمدی، شرایط دیگری بوده که بنده با این کیفیت و با این شکل به دنیا آمدن و آقا و آقا و آقا. یعنی حدود ما، اندازه های مختلفی که ما داریم، بر اساس شرایط گوناگونی است که در آفرینش ما بوده. این شرایط گوناگون عبارت است از قدر عینی ما، و این قدر در واقع همون چی میشه؟ علت چی میشه؟ ناقصه میشه. خب حالا مطلب سوم من جمع‌بندی کنم. ببین در مطلب سوم ما دنبال چی بودیم؟ تحلیل عقلانی قضا و قدر بودیم. با توجه به تقسیمی که عرض کردیم، قضا و قدر علمی، قضا و قدر عینی. قضای علمی گفتیم یعنی علم ذاتی، قدر علمی یعنی گفتیم علم فعلی. قدر علمی گفتیم یعنی قضاء عینی گفتیم یعنی علت تامه، قدر عینی گفتیم یعنی علت ناقصه. این چهار تا واژه تو ذهن شریفتون باشه، چهار تا واژه شد. پس بنابراین علم ذاتی، علم فعلی. بفرمایید علت و علت ناقصه. اینها دقیقاً به موازات این مفاهیمی است که خدمتتون عرض کردم، یعنی از جهت عقلانی، از جهت فلسفی، از جهت کلامی اگر ما بخوایم این قضا و قدر را تجزیه و تحلیلش کنیم برمیگرده به علم ذاتی خدا، علم فعلی خدا، برمیگرده به علت تامه اشیا، برمیگرده به علت ناقصه اشیا. اون علم ذاتی و علم فعلی مربوط به علم باری است، علت تامه و علت ناقصه مربوط به قدرت باری تبارک و تعالی هست. اینم شد مطلب چندم. سوم و اما مطلب چهارم، یه صلواتی خواندم. الله سومین مطلبی که خدمت سروران عزیزم میخوام عرض بکنم در تحلیل عقلی قضا و قدر، تفاوت میان قضا و قدر هست. سه تا تفاوت میان قضا و قدر وجود دارد. یک، از جهت عقلی دارم عرض میکنم، سه تا تفاوت. این مباحثی که من از جهت عقلی عرض میکنم فعلا تحلیل عقلی است، بعد انشاءالله ما میایم سراغ ادله نقلیه، آیات و روایات، ببینیم چه مقداری آیات و روایات با این مطالب عقلی هماهنگ هست، چه مقداری هماهنگ نیست. حالا این بحث آینده ما اصلا احتمالا بیفته به فرد و شر، این انشاءالله بحث خواهیم کرد. فعلا بحث ما بحث تقریر عقلانی مسئله است. سه تا تفاوت بین قضا و قدر هست. یک، اولین تفاوت این که قضا تغییر ناپذیره، قدر تغییر پذیره. قضا تغییر نمی کنه ولی قدر تغییر میکنه بر اساس همون نکاتی که عرض کردم. چرا قضا تغییر نمیکنه؟ چون قضا اگر علمی باشه میشه علم ذاتی، در علم ذاتی هیچ تغییری نیست. اگر قضا قضای عینی باشه میشه علت تامه، علت تامه هم تغییر ناپذیره. پس بنابراین القضاء لا یتغیر ولا یتبدل. قضا قضاء حتمی است، لا یتغیر، ولیکن قدر قابل تغییر، قدر میشه تغییر پیدا. چرا؟ به خاطر اینکه قدر علمی چی بود عزیزان؟ علم فعلی بود. گفتیم علم در مرتبه فعل قابل تغییر، نه که حتما تغییر میکنه، قابل تغییره، امکان تغییر هست. در علم فعلی پروردگار تغییر امکان داره، مصادیق متعددی هم داره که بحث بدا توجه فرمودید، بحث دعا، اینا همه مربوط به همینجا میشه. تأثیراتی که این گونه امور میتوانند داشته باشند تو حوزه قدره، در قدر علمی، چون قدر علمی مربوط به علم فعلی میشه، علم فعلی هم قابل تغییره و هیچ مشکلی هم در اینجا به وجود، این که میگن علم خدا تغییر نمیکنه علم ذاتیه، ولیکن علم فعلی قابل تغییره و مشکلی هم در اینجا به وجود نمیاد. اگر قدر را هم قدر عینی بگیریم، اگر قدر را قدر عینی بگیریم، عرض کردیم منطبق بر چی میشد قدر عینی؟ علت ناقص. خب میدونید علت ناقص هم قابل تغییر. چرا؟ چون علت ناقص اینطور نیست وقتی که موجود شد حتما معلول موجود بشه. ممکنه علت ناقص موجود بشه و با یک مانعی برخورد کنه و معلول در اونجا تحقق پیدا نکنه. پس بنابراین اولین تفاوت بین قضا و قدر تغییر پذیری و تغییر ناپذیری است. القضاء لا یتغیر و القدر ولی یتغیر. این یک. دو، دومین تفاوتی که بین قضا و قدر هست گستره قضا و قدر هست. گستره اینها کجاست؟ مسئله قضا عزیزان عامه، تمام موجودات عالم امکان رو در بر میگیره، اعم از مجردات و مادیات. چه موجودات مجرد باشن که مجرد از عالم ماده هستن، چه موجوداتی که مثل ما در بستر زمان و مکان و مادی هستیم، قضا همه رو در بر میگیره، شامل همه میشه. اما گستره قدر فقط به فقط مربوط به موجودات مادیه، دیگه شامل مجردات نمیشه. چرا؟ به خاطر همون توضیحی که عرض کردیم. گفتیم قدر یعنی چی؟ حدود و اندازه های یک شی. حدود و اندازه ها رو چی مشخص میکنه؟ چی مشخص میکنه؟ علت ناقصه. علت ناقصه است که حدود اینها رو مشخص میکنه. علت های ناقصه گفتیم یعنی چی؟ شرایط. شرایط مال کجاست؟ عالم ماده است که توش امکان استعدادی وجود داره. موجودات مجرد از اول همونی که باید باشن هستن، الالعبد هم همونطور هستن. دیگه جوان و پیر و ارزن بودور شما که سایر مسائل نیست. جبرائیل از اول جبرائیل خلق شده، الالآخر هم همین هست که هست. شرایطی دیگه اینجا معنا نداره، موانعی دیگه اینجا معنا نداره. توجه فرمودید در مجردات تغییر و شرایط گوناگون و علتهای ناقصه و حدوث موانع معنا نداره، فعلیت تامه هستن در همون درجه ای که اینها هستن. پس بنابراین با توجه به معنای قدری که گفتین، قدر گستره او فقط مربوط به موجودات مادی میشه. موجودات مادی هستن که شرایط بر اونها حاکمه، زمان و مکان و عوارض دیگر در اونها محدودیت هایی رو ایجاد کرده. اما موجوداتی که مجرد هستن، اینها از حوزه قدر چی هستن؟ از حوزه قدر خارج میشن. اینم دومین تفاوتی که در اینجا گفته شد. و اما تفاوت سوم، سومین تفاوتی که بین قضا و قدر وجود داره، بحث تقدم و تأخر هست. آیا قضا مقدمه بر قدره؟ بفرمایید، یا قدر مقدمه بر قضا هست؟ در اینجا اگر قضا را و قدر را قضا و قدر علمی بدانیم، قضا همیشه مقدمه بر قدر میشه. قضا و قدری که علمیه. چرا؟ چون قضا علمی گفتیم یعنی علم ذاتی، قدر علمی را گفتیم یعنی علم فعلی. خب علم در مرتبه ذات همیشه تقدم داره بر علم در مرتبه فعل. پس بنابراین قضا در قضای علمی مقدم میشه همیشه بر چی؟ بر چی؟ بر قدر. اما در باب قضا و قدر عینی چطور؟ در باب قضا و قدر عینی میگن مطلب معکوسه، قدر مقدم میشه بر قضا. چون قضا و قدر عینی گفتیم یعنی چی؟ علت تامه و علت. خب علت تامه کی محقق میشه؟ اون موقعی که مجموع علل ناقصه محقق بشه، یعنی باید تمام اون علت های ناقصه دست به دست هم بدن، اون جزء اخیر هم محقق بشه تا بعدن چی مشخص بشه؟ بله، علت تامه. پس بنابراین در قضا و قدر عینی مطلب برعکس میشه، القدر رو یتقدم و علل قضا، ولی در قضا و قدر علمی برعکسه، قضا مقدم بر قدر میشه. خب این سه تا تفاوت که بین قضا و قدر خدمت عزیزانم عرض کردیم. خب تا حالا چند مطلب رو گفتیم؟ 4 مطلب. و اما مطلب پنجم، آخرین مطلب که دیگه فرصت ما هم بله رو اتمام هست، پنجمین مطلب رابطه بحث قضا و قدر هست با مسئله جبر و اختیار. و یکی از مباحث مهم اینه قضا و قدر ارتباطش با مسئله جبر و اختیار چیه؟ آیا سلب میکنه اختیار رو از انسان قضا و قدر یا نه؟ قضا و قدر نه تنها سلب نمیکنه، اختیار رو تثبیت میکنه. چجوری میشه؟ خب ما در اینجا باید بین قضا و قدر باز دوباره یک تفصیلی به این کیفیت قائل بشیم که ما یک قضا و قدری قبل از ایجاد داریم، یک قضا و قدری بعد از ایجاد داریم. حالا به تعبیر فلسفی یا به تعبیر عرفانی، یه وقت قضا و قدر رو در سیر نزولی ما داریم نگاه میکنیم، یک وقت قضا و قدر رو در سیر صعودی و بازگشت به سوی پروردگار داریم نگاه میکنیم. در سیر نزولی عزیزان همش جبر مطلقه، یعنی قضا و قدر الهی در سیر نزولی جبر محضه. یعنی چی؟ یعنی ایجاد ما و کیفیت به وجود آمدن ما هیچ کدام به اختیار ما نبود. هیچ کدام و هیچ موجودی در سیر نزولی که اسمشو میذاریم اراده تکوینی، به اراده تکوینی را هیچ کدوم از ما اختیار نداریم. یعنی حتی ما که مختار هستیم، مختار بودن ما هم جبریه. خدا مجبوراً ما رو مختار خلق کرده. این موجود درخت شده، اون موجود انسان شده، اون موجود مرد شده، او زن شده، این سفیدپوست شده، اون سیاه‌پوست شده، تمام اینها جبریه. یعنی در سیر نزولی قبل از ایجاد هیچ کسی هیچ ذره ای از اختیار و اراده در خلقت و آفرینش و پیدایش و کیفیت او ابدا و ابدا نداشته و ندارد و نخواهد داشت. این تقریبا این قضیه روشن. اما برمیگردیم به این که وقتی که سیر نبوی بعد از ایجاد، وقتی که خداوند ما رو مختار خلق کرده، انسان را در میان موجودات مختار آفریده، عرض کردم مختار بودن ما هم جبریه، مجبوریم که مختار باشیم. در اینجا میخوام ببینیم در این سیر سیر سعودی که به سوی پروردگار انسان میخواد برگرده، در اینجا قضا و قدر اختیار را از ما میگیره یا اینکه نه اصلا اختیار ما یکی از چیزهای اجزای قضا و قدره. اینجا هست که بحث اختیار درست میشه. ما معتقد هستیم که قضا و قدر در سیر نزولی، سیر صعودی انسان به سوی پروردگار متعال اصلا و ابدا با اختیار هیچ منافاتی ندارد، بلکه اختیار را تثبیت میکند. چون خدای متعال اراده فرمود در خلقت ما و آفرینش ما که ما باید مختار باشیم، و ما باید مختار باشیم، نمیتوانیم از این خارج بشیم. و علاوه در سیر صعودی الله تبارک و تعالی انسان بر اساس قضا و قدر الهی، چه اون علم ذاتی بگیم، چه علم فعلی بگیم، چه علت تامه بگیم، چه علت ناقصه بگیم، اختیار ما اینجا نقش پیدا میکنه. چرا؟ چون در علم ذاتی الهی گذشته که انسان باید مختار باشه. علم فعلی الهی هم همینه، علت تامه هم همینطوره، زیرا یکی از اجزاء علت تامه در افعال اختیاری ما اراده ما و اختیار ما، در علت ناقصش هم همینطوره. و تمام اینها برمیگرده به این که خداوند در سیر صعودی انسان، نزولی با صعودی فرق میکنه، در نزولی و در آفرینش قبل الایجاد هیچ کسی غیر از خدا در تدبیر عالم هیچ نقشی نداره مطلقا. در سیر صعودی خداوند متعال در میان موجودات جن و انس را مختار آفریده، به اینها اختیار، اینم جز خود قضا و قدر خداست. یعنی پروردگار متعال بر اساس علم ذاتی و علم فعلی و بر اساس نظام علی و معلولی، چه علت تامه چه علت ناقصه، انسان را مختار آفریده و در افعال او یک جزء از علت را اراده و اختیار انسان قرار داده. لذا قضا و قدر الهی تعلق گرفته به که ما مختار باشیم، و چون که ما مختار هستیم لذا اختیار هیچگاه، بفرمایید، با قضا و قدر الهی در سیر صعودی منافاتی پیدا نمی کنه. از همین جا هست که اون وقت بحث دعا، این سرمنشأ بحث دعا، از همین جا که بحث دعا در قضا و قدر مطرح میشه. اگر ما مختار هستیم و بر اساس آموزه های دینی ما خداوند متعال به ما دستور دعا رو داده، این دعا خودش میتونه یکی از اجزای قضا و قدر قرار بگیره و در سرنوشت انسان تأثیرگذار باشه. اگرچه ما در سیر نزولی هیچ اراده ای نداشتیم، اما در سیر صعودی و بازگشت به سوی پروردگار ما مختار هستیم، و بر اساس این اختیار خداوند تکالیفی بر ما قرار داده، اراده های از ما، اراده های تشریعی از ما فرموده، ما باید بر اساس اون دستورات و بر اساس اون احکام الهی حرکت کنیم. هر کدام از اینها توی قضا و قدر الهی جایی پیدا میکنه در سیر صعودی به حسب اراده و اختیاری که انسان داره. خب اینم مطلب پنجم. ما عرایزمون در بخش اول مربوط به قضا و قدر که تقریر عقلانی قضا و قدر بود، در ضمن این پنج مطلب دیگه ما مطالبمون رو عرض کردیم. انشالله منتظر هستیم که استاد برنجهار هم دیدگاه های خودشون مطرح بفرمان تا ادامه ای بر صلوات خط بفرمان.
دوستان یک زحمت بکشین، چون عقب جا نیستش که دوستان میخوام بشینن، اذیت صلواتی برسین تا میتونیم بیان جلو که اونم بالاخره تعدادم جا بشن. این جلو جا هستش، اگه بیان بالاخره اون جلو دستتون در نکنه. دوستان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله که خداوند همه طاعات و عبادات جمع رو قبول کنه که صلوات عنایت بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با کسب اجازه از محضر علمای اعلام و حاضران در جلسه، به خصوص آیت الله اشرفی شاهرودی، خب استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد زمانی فرد و اون نکات اولی که فرمودند همگی مورد تایید ماست. قضا و قدر با علم و قدرت خدا ارتباط دارد. نکته اول. نکته دوم، قضا و قدر به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. درسته، در روایات هم این بحث مطرحه. سوم، قضا و قدر می تونه علمی و عینی باشه. و ها کذا معنای لغوی قضا و قدر. این چهار نکته. اما راجع به نکته پنجم، یعنی اصطلاح قضا و قدر، و نکته ششم، بحث تفاوت قضا و قدر، و نکته هفتم، رابطه قضا و قدر با اختیار، خب نکاتی وجود داره. به طور کلی عرض کنم که کلن فرمایشاتی که جناب استاد بیان فرمودن، من تلقیم اینه، حالا الان وارد جزئیات که میشیم خودتون قضاوت میکنید، یک ترکیبی است از دیدگاه های فلاسفه، عرفا، اشاعره و معاصرین از فلاسفه، به خصوص علامه طباطبایی و آقای مصباح که با قدمای فلاسفه دیدگاهاشون فرق داره، و متکلمان. یعنی یک ترکیبی است که البته این ترکیب اختصاصی ایشونه، حالا عرض خواهم کرد، و خب قابل بحث راجع به بر اون اساس هم تفاوت‌هایی که بیان فرمودن قابل بحث، و رابطه قضا و قدر با اختیار. به طور کلی اگر بخوام عرض بکنم، ما معتقدیم که قضا و قدر در کنار مشیت و اراده از مراحل فعل خداست. فعل رو هم همونطوری که شیخ طوسی تعریف کرده دیدگاه متکلمان رو در المقدمه فی الکلام، ایشون میفرما الفعل ما وجد بعد ان کان مقدورا و الفاعل من وجد مقدوره. بر اساس این تعریف، فعل امری است حادث از فاعلی عالم، قادر، مختار و مرید سر میزنه. منتها فلاسفه این شرایط رو همش قبول ندارن، نه شرط حدوث رو قبول دارن، چنان که در مجردات قائل به حدوث زمانی نیستن، نه شرط اختیار به معنای قدرت و اختیار به معنای صحت الفعل و تک رو قبول دارند، و نه بحث اراده رو قبول دارند. لذا خدا رو فاعل مرید نمیدونن. البته از اراده و قدرت صحبت میکنند و اختیار، اما همونطوری که عرض خواهم کرد همه اینها به علم برمیگرده، و لذا اونها حتی قضا و قدر را هم نمیتونن قبول داشته باشن. حالا عرض میکنم، نه به عنوان یک امر مستقل، نه به عنوان مراتبی از فعل خدا، بلکه قضا و قدر را برمیگردونن به علم الهی. یعنی از دیدگاه فلاسفه ما خدا را داریم، عالم را داریم که از عقل اول شروع میشه تا به هیولا، و هر چیزی که در عالم اتفاق میفته، حتی افعال ما. این وسط یک چیز ما بیشتر نداریم که واسطه بین خدا و جهانه، و اون عبارت است از علم. علم واسطه است. البته خب اصل این نظریه، نظری نو افلاطونیان که فلاسفه اسلامی این نظریهشون رو از اونا گرفته، اونها قائل بودن که ذات خدا اختصا میکند عالم رو، و اساساً هیچ چیزی واسطه قائل نبودند. خب در ادیان الهی متکلمان مسیحی، یهودی، اسلامی، اونها معتقد بودند که نه، علم و اراده، علم و قدرت و بعد از اون اراده، خداوند علم دارد به بی نهایت عالم، قدرت هم داره که هر کدوم رو اراده بکنه و یکیش اراده میکنه و ایجاد میکنه. اما فلوتین میگفت نه علم، نه قدرت، نه اراده، ذات اقتضا میکند جهان رو. مثل مثالی هم که خودش میزد این بود، مثل خورشید که اقتضا میکند نور رو، حرارت رو، هیچ واسطه ای نیست. منتها فارابی بر اساس اصولوجیا وقتی فلسفه اسلامی رو طراحی کرد، علم رو پذیرفت و همه چیز رو به علم برگردوند و از جمله حالا میرسیم در بحث قضا و قدر. و البته این علم هیچ تغییری در مسئله ایجاد نمیکنه. ذات خدا اقتضا میکند علم به نظام احسن رو، غیر از اون علم به نظام احسن هم چیز دیگری رو محاله که اقتضا بکنه. علم به نظام احسن هم اقتضا میکند همین نظام احسن رو، و غیر از اینی که هست محاله. حالا اینجایی که هست فقط وجود من نیست، فعل اختیاری منم جزء عالمه. این که حضرت استاد تفکیک کردن، گفتن در سیر نزولی جبر است، یعنی من انسان آفریده شدم بر اساس اون قضا که به علم خدا برمیگرده و غیر از اینم اصلا ممکن نیست. من میخوام بگم قضا خدا و قبل از اون علم ذاتی خدا رو عرض میکنم. یک تفکیکی کردن فلاسفه بین این دوتا که استاد اشاره نکردن. اینها اقتضا نمیکنه فقط وجود منو، اقتضا میکند فعل اختیاری منم. هر چیزی که در جهان اتفاق میفته رو اقتضا میکنه، نه فقط وجود منو. بنابراین اینی که من الان دستم رو حرکت میدم، که فرمودن با اختیار حرکت میدم، میتونم حرکت ندم، من مختارم، این حرف متکلمینه، این حرف کتاب و سنت، درست فرمودن، فرمایش یا نظرشون درسته، ولی فلاسفه اینا نمیگن. اونا میگن ذات خدا اقتضا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن هم اقتضا میکنه هر چی در این عالم هست، فعل اختیاری من هم جز اونه. اگه ذات خدا اقتضا کند که من آب بخورم، آب میخورم، نمیتونم هم نخورم، اگرم اقتضا نکنه که بخورم، نمیتونم بخورم، محاله بخورم، نه که نمی، اصلا محاله، محال عقلیه. بنابراین این تفکیک ها برازه. حالا بله، یک نفر ممکنه خودش یه همچین نظری داره، ما قبول داریم خدا ما را آفریده جبران، ما را آفریده جبران مختار، ما اینا را قبول داریم. اما ما میگیم بر اساس اختیار من میتونم پیرم انجام بدم، میتونم انجام ندم. چرا؟ به خاطر مبانی که ما داریم. اما بر اساس مبانی فلاسفه اصلا اینجوری نیست. فلاسفه، اشاعره و عرفا اصلا اینجوری نیست. این سه یک نگاه دارن تو این مباحث کلا، فعل از جمله قضا و قدر که حالا عرض خواهم کرد. عرض به خدمت شما که تفاوت دیدگاه اشاعره و فلاسفه و عرفا در یک طرف، الان ما با دیدگاه فعلا استاد زمانی فر کاری نداریم، چون عرض کردم ایشون یک ترکیبی از دیدگاه ها رو بیان کردن. فعلا ما دو تا دیدگاه رو مقایسه میکنیم، دیدگاه فلاسفه و عرفا و اشاعره که یک دیدگاهه در مقابل دیدگاه کتاب و سنت. سه تفاوت اینجا وجود داره. تفاوت اول اینه که در اون سه مکتب، یعنی اشاعره، خب میدونید دیگه عرفا ابن عربی خودش اشعری بوده دیگه، مولوی اشعری بوده دیگه و شافعی اشعری بوده. عرض به خدمت فلاسفه و اشاعره هم من حاضرم نشون بدم در مباحث فعل الهی، افعال الهی، بحثای عد، جبر و اختیار، قضا و قدر، حالا قضا و قدر امروز بحث میکنم، در این اکثر مباحث یک دیدگاه دارم با فلاسفه و عرفا اشاعره. تفاوت اول اینه که این سه مکتب قائلند که قضا و قدر مراحلی از علم خداست، در حالی که ما معتقدیم قضا و قدر مراحلی از فعل خداست، نه علم خدا. اگرم تفکیک بکنیم بین قضا و قدر علمی و عینی، وقتی میگیم علمی منظورمون علم فعلیه، علم مخلوق، مخلوقه که در واقع باز فعله، همون که در لوح نوشته میشه لکل اجل کتاب. خب این یک تفاوت. پس در اون سه مکتب قضا و قدر به علم برمیگرده، البته با یک اختلافات جزئی که عرض خواهم کرد خود فلاسفه با هم دارن. در معارف کتاب و سنت قضا و قدر مراحلی از فعل خداست نه علم خدا. این یک. دوم این که در فلسفه و عرفان و اشاعره قضا بر قدر مقدمه، قضا بر قدر مقدمه، در حالی که در معارف کتاب و سنت قدر بر قضا مقدمه، قدره و قضا. نکته سوم اینه که در قضا و قدر بر اساس اون سه مکتب اساسا جایی برای اختیار و آزادی انسان وجود نداره، اما بر اساس تفسیری که در کتاب و سنت و بعضی متکلمان امامیه برای قضا و قدر کردن، نه جایی برای اختیار وجود داره. اینا ادعاهای ماست. اما تفصیل مطلب، فلاسفه قضا و قدر رو خوب عرض کردم، قضا رو مقدم میدونم بر قدر، قضا رو اینایی که میگم تا علامه طباطبایی بود و به یک معنا تا لاهیجی، چون مرحوم لاهیجی است که تفکیک بین عینی و عینی و علمی قائل شد، بعدش هم که علامه طباطبایی بحث علت تام و نسبت فعل و علت ناقصه، بعدش هم آقای مصباح، اینا رو فعلا میذاریم که بحث ما الان در ابن سینا و ملا صدرا و عرفا ابن عربی و ایناست. حالا این معاصرین رو فعلا بذاریم کنار. اینا میگن قضا صورت علمی و کلی و عقلی موجوداته، نه در ذات، در عقل اول. لذا لاهیجی میگه قضا و قدر علمی صور موجودات مجتمعتن به صورت کلی و عقلی. عینی میگه عقل اول، قضا و قدر عینی، قضا عینی یعنی اون صور کلی، اون قضا و قدر علمی عینیش میشه عقل اول. حالا عبارتش خاصی میخونم. اما در مورد قدر اختلاف هست. ابن سینا قدر رو تحقق اون قضا در واقعیت میدونه، اما ملا صدر رو نه، قدر رو جزئی شده اون علم کلی میدونه. یعنی ما از خدا صادر میشه عقل، از عقل صادر میشه نفس، بعد از نفس هم که این عالم رو داریم. حالا عالم مسل معلقه رو فعلا کار نداریم. خب علم ذاتی خدا بحثی درش نیست، اون علم ذاتی خداست. اون علم ذاتی به همون صورت، به همون شکل کلی و مجتمعتن میاد در عالم عقل، که عالم عقل رو چی میگن فلاسفه؟ عالم جبروت. اون خدا عالم لاهوت، این عالم جبروت. بعدش چیه؟ عالم نه ملکوت، که همون صور معلق است و صورت‌های مثالی. بعدش هم که این عالم، عالم ناسوت، لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. خب حالا کاری فعلا به این اصطلاحات نداریم. اون علم ذاتی به همون شکل کلی و مجتمعتن و به همون صورت عقلی میاد در عالم عقل، که ابتدا در عقل اول. این میشه قضا. اون علم تنزل میکنه، جزئی میشه، میاد در کجا؟ از نظر ملا صدرا میاد در نفس فلک، که حالا ملا صدرا اون عقل رو تطبیق میده به ملائکه مقربین، این نفوس فلکی رو تطبیق میده به ملائکه اماله. حالا عبارتشو فرصت کردیم میخونیم. میشه جزئی، میشه جزئی. بعدش هم که همون علم جزئی در خارج تحقق پیدا میکنه. پس ببینید قضا و قدر دو مرتبه از علم خداست. اون اولی کلیه در عالم عقل، دومی جزئیه در عالم نفس، نفس فلک. حالا عبارت رو میخونم. اول عبارت خواجه نصیر که توضیح میده عبارت ابن سینا رو بخونم، بعد خود عبارت ابن سینا. فعلم ان القضاء عبارتون ان وجود جمیع الموجودات فی العالم العقلی. قضا وجود همه موجودات در عالم عقلی، مجتمعتن و مجملتن علی سبیل الابداع، پس اون علم کلی عقلی در عالم عقل میشه غذا. والقدر عبارتون ان وجودها فی مواد دهل خارجیه، قدر تحقق اون علم در خارجه. این حرف ابن سینا. حالا تعبیر خودش اینه، در کتاب‌های مختلف تعابیر مختلف داره، مثلا یکیش اینه: ان غذاه هو علمه المحیط بالمعلومات مبدعاته و مکوناته و ان قدره ایجاب الاسباب للمسببات. یا در مباحثات میگه القضا سابق علم الله تعالی التي يتشعب منه المقدرات. اما مولا صدرا اینجوری نمیگه، قضا همینه اما قدر دیگه تحققش در خارج نیست، جزئی شده قضا در نفس فلک. میگه ان صورت جمیع ما اوجده الله تعالی من ابتداء العالم الى آخره حاصلتون فیها، فیها یعنی عقول یا همون ملائکه مقرب، الا وجه بسیط مقدس ان شائبت الکسرت تفصیلیه و هی صورت القضاء الالهی فمحله عالم الجبروت، یعنی همون عالم عقل. بعد در ادامه میگه فالعالم و نفسانی و سماوی نفوس فلکی محل و قدرهی تعالی. عقل عقول محل قضاست، نفوس محل قدر، و لوح و قضایی اون قضای میاد در اینجا قرار میگیره. از کل ما جرا فی العالم او سیجری مکتوب مثبتون فی نفوس الفلکیه فتلک الصور هی قدره تعالی و محلها هو عالم النفوس کلیه. خب این کتاب مبدأ و معاد بود که لاهیجی عرض کردم قضا و قدر رو به دو قسم تقسیم میکنه. قضا و قدر علمی رو میگه که همونی که ملا صدرا میگه، عینی رو میگه قضا عینی عقل اوله، قدر عینی موجودات خارجی. اینو لاهیجی میگه. علامه طباطبایی کلا مسئله شون فرق میکنه. علامه میگه فلاسفه اینجا علامه طباطبایی تفکیکی شده به این معنا میگه اشتباه کردن فلاسفه، قضا رو بر قدر مقدم کردن، نه قدر بر قضا مقدمه. همون که روایات میگن عرض به خدمت شما که و قدر میفرمان بر قضا مقدمه. قدر ویژگی های اشیا، همون که روایات میگن ویژگی های هندسه من الفعل جزئیات حدود اشیا، قضا ضرورت معلول از ناحیه علت. آقای مصباح این رو یه خورده تفصیل میدن، میگن قدر علمی انکشاف رابطه معلول با علل ناقصه که حضرت استاد فرمودن، قضای علمی انکشاف رابطه معلول با علت تامه، از اون انتظار میشه. بله، تقدیر عینی، تقدیر مخلوقات به گونه ای که پدیده ها و آثار خاصی بر آنها مترتب میگردد، قضای عینی رسیدن هر معلولی به حد ضرورت در خارج در به حد ضرورت وجودی از راه تحقق علت تامش، اون در تحقق، اونم در رابطه علت و معلول. خب اما دیدگاه عرفا از ابن عربی عبارت زیادی هست، حالا یکیش نقل میکنه. اما القضا فهو حکم الله فی الاشیاء ان تکون علی ما هی علیه فی ذاتها کما علمها ازلا. ایشون علم ازلی دیگه، ایشون دیگه اون عقل عقول رو نمیاره، میگه همون علم ازلی خدا که حکم خدا به اشیاست که همون علم ازلی. علم ازلی چیه؟ و هو لا یعلمها الا علی نحو ما توتیه اعیانها کما ذکر. اعیان ثابت اقتضاعاتی دارد، خدا اون اقتضاعات رو میدونه ازلا، اون میشه قضا. قدر چیه؟ و اما القدر فهو توقیت و حصول شی کما تقتضیه طبیعت و عینه، اون همون تحقق اون قضا در خارج، مشابه تقریبا حرف ابن سیناست که قدر را تحقق در خارج. اما اشاعره هم تقریبا تو همین فضا صحبت کردن، اونا هم قضا رو بر قدر مقدم میکنن، قضا رو در واقع قدر رو، تحقق اشیا، همون حرف ابن سینا رو، قدر تحقق اشیا در خارج، قضا رو، حالا تعابیر مختلفی دارن که به یک جا برمیگره. گاهی میگن حکم خدا مثل این ابن عربی، گاهی میگن اراده ازلی خدا، گاهی میگن موجودات در لوح محفوظ به جای عقل، در لوح محفوظ. این قضاء مقدمه، قدر هم که تحقق. چند تا عباره، ان قضاء الله عند الاشاعره شر مواقفه، هو ارادته الازلی المتعلق بالاشیاء الا ماهی علیه فی ما لا یزال، و قدره ایجادها الا قدر مخصوص و تقدیر معین فی زواتها و احوالها. یا تعبیر دیگه، القضا لغتن الحکم عبارتون عن الحکم الکلی الالهی، میگفتن فلاسفه حکم کلی، عقلی کلی، فی اعیان الموجودات الا ماهی علیه من الاحوال الجاریت فی الازل الالعبد. یا عبارت دیگه میرسد شریف، الفرق بین القدر و القضا هو عند القضا وجود و جمیع الموجودات فی اللوح المحفوظ مجتمعتن و القدر وجودها متفرقتن فی الاعیان بعد حصول شرایطها. خب ببینید، معتزله این در مقابل اشاعره بودن دیگه، اهل حدیث و اشاعره. خب اهل حدیث میگفتن قضا و قدر، اعتقادنامه احمد ابن حنبل رو ما دیدیم، یه قضا و قدر اینه که همینا که هست، هر کی هم بگه من غیر از این میتونم بکنم، افترا زده به خدا و جبر همه چی. حالا کلمه جبر به کار نمیبره، ولی میگه هر کی بگه من اختیار دارم و یه کار دیگه میتونم بکنم، این ایو افترا این اعظم من، مثلا یه همچی تعبیری. خب معتزله دیدن این قضا و قدری که اشاعره و فلاسفه دارن مطرح میکنن، این جبره. و جبر، حالا اون فلاسفه میگن اون علم کلی در، به اصطلاح عالم عقل، اینا میگن علم کلی در عالم مثلا در لوح محفوظ یا در علم الهی. قدر هم که تحققشی در خارج. حالا اشاعره البته میخوام بگن خدا میتونست یه جور دیگه تقدیر بکنه، یه جور دیگه قضا، ببخشید، یه جور دیگه قضا، ولی فلاسفه میگن نمیتونست، چون ذات این اختزا رو میکنه و ذات دوتا اختزا نداره، الا ترکیب پیش میاد. اما هر دو معتقدن اونی که قضا شد همون تحقق پیدا میکنه، افعال اختیاری ما هم همونجاست، پس جبره. معتزله که دیدن اینجوریه، گفتن از قید قضا و قدر بگذریم، اومدن قضا و قدر رو در غیر افعال اختیاری، گفتن بله ما قبول داریم. در افعال اختیاری انسان، قضا و قدر رو به معنی تشریعی معنا کردن. یعنی خدا میگه نماز واجبه، راست گفتن واجبه، دروغ گفتن حرامه، اون مباحه، اون مستحبه، این فلانه. اعلام که در کتاب‌های کلامی ما هم بعضی متکلمین ما هم تقریبا همینو گفتن. دیدن وارد این بحث که بشن، علم هرچی هم تو علم است با تحقق پیدا میکنه دیگه. ببینید، مگه ما نمیگیم خدا به همه چی عالمه؟ خب پس ما باید جبری بشیم دیگه. فرق ما با اونا اینه، اونا میگن علم فعلیه. فعلی هم سه تا اصطلاح داره. اصطلاح فلاسفه فعلیه، یعنی علته. این که میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جلب بود، درست، اشکال وارده. اگه علم فعلی باشد، اگه علم علت باشد، خب علم داره خدا، اونم علت دیگه، غیر از اونم علت تامست دیگه، غیر از اونم که چیزی تحقق پیدا نمی کنه. من میشه چیزی در علم نباشه و تحقق پیدا بکنه؟ علم هم که علته، علم فعلی میگم یعنی علت، خب جبر دیگه. ولی ما میگیم جبری، چرا؟ چون ما میگیم علم فعلی نیست، علم علت نیست. خدا میداند که من چه کار خواهم کرد. الان مثلا شب قدره، خوب عنایت فهم، الان شب قدره، خدا میخواد تقدیر یک سال رو انجام بده، نگاه میکنه یه چیزایی میگه باید این بشه، جبران باید این بشه، این کرونا باید، مثلا اگه حالا آمریکایی درست نکرده باشن ما که خبر نداریم از پشت صحنه، مثلا این مسئله زلزله اتفاق بیفته، خب دیگه اختیاری ما نداریم. اما علم دارد که مثلا بنده در یک سال آینده چه کارهایی با اراده و اختیار خودم میخوام انجام بدم. هزار تا کار من میخوام انجام بدم، میگه 900 تاشو تایید میکنم، تو لوح قدر مینویسم، بعدش هم حکم میکنم که انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی من انجام بدم؟ نه، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نه. کمک میکنه ابر و باد و مه و خورشید. تا این شما که اینجا اومدید که به این سادگی نیومدید، که الان تو راه ممکن بود یه کسی بیاد جلوتون بیا بریم، اصلا خدای نکرده تصادفی بکنید، اصلا ماشین دارید دنبال کار ماشین، به شما چیزی نشه، به ماشین چراغ ماشین، خب میگیم باید برید دنبال این کاراش دیگه نمیتونید بیایید، ولی شما انجام میدید. خدا صد تاشم میگه این هرچی زورم بزنه انجام نشه، نمینویسه اونجا نمینویسه. وقتی ننوشت شما بالا آسمان برید، زمین برید، هر کاری بکنید انجام نمیشه. اما این جبر میاره؟ نه. اون 900 تایی که تایید کرد، حالا دیگه روایات اینجا خیلی زیاده، روایات در این بس همش ارشاد به عقله، نه ارشاد به عقلیست، ارشاد به وجدانه. یعنی همش آدم نگاه میکنی بینم همینه، وجدان من همینه میگه، تعبدی نیست اصلا تو این بحثا روایات. پس قضا و قدر علم خدا هم هست، علم خدا هم بر اساس اختیار من توش دیده شده. اما اون تفسیری که میگه علم خدا فعلیه، آقا خدا ذات اختزا میگه، بال والله خدام کاری نیست، من که کاری نیستم که، هیچی، خدام کاری نیست، ذات خدا اختزا میکند این علم رو. این علمم میاد در عقل اول میشه قضا، میاد در نفس فلک میشه قدر، بعدش هم در خارج تحقق پیدا میکنه. حالا شما هرچی داد و بیداد کن، هیچ کاری هم ازت نمیاد، از دست خدام نمیاد، هر چی ذات اختزایی، اون خورشید هر چی اختزا کرده همونه، به خورشید میتونه نور نده، دست خودشه، مگه ذات اختزا کرده؟ خب بله چه زود وقت حاجی جناب استاد خیلی یواش میره، وقت خیلی داد یه خود آقا بگیم تنوعی بشه، یه خود به اصطلاح فضا عوض بشه. من تو 3 دقیقه که نمیتونم وارد دیدگاه خودم، حالا تا 3 دقیقه، تا 3 دقیقه. ببینید از نظر لغوی کاملا، ببینید من یه قبل از اینکه اصلا وارد بحث خدا بشم، شما میخوای، من الان میخوام یه آبی بخورم، یه تشنم مثلا میگم الله برای تقریبه بزه، اول چه کار میکنم؟ خب اول میگم که من میخوام آب بخورم، خب این مربوط مشیت و اراده است که بحثی نداریم فعلا، میخوام رفع تشنگی. بعد میگم خب رفع تشنگی اون رو تو یخچال آب سرد هست، تو از شیر آبم میتونم بردارم، آب میوه هم هست تو یخچال، کدومش انتخاب کنم؟ یه آب میوه بهتره. دارم تقدیر میکنم، دارم اندازه گیری میکنم، اون وقت چقدر آب میوه؟ یه لیوان بخورم یا 2 لیوان؟ که نه، یه لیوان بخورم. کی بخورم؟ حالا بذار یه نیم ساعت دیگه بیشتر تشنه بشم. دارم تقدیر میکنم. مثلا میخوای خونه بسازی، یه خونه چند تا اتاق داشته باشه، هر اتاق چقدر باشه، طولش چقدر باشه، عرضی، دارم تقدیر میکنم. حالا میام بعد حکم میکنم که این کار انجام بشه. این چیه؟ این قضاه. حکم یه گردم انجام میدم. پس اول من تقدیر میکنم، اندازه کارم رو مشخص میکنم، بعد حکم میکنم. به قاضی میگن قاضی، یعنی حکم میکنه. اول میره قوانین رو میخونه، بالا پایین میکنه، ببینه بالاخره این حکمش چقدره، با کدوم ماده، این تقدیر، بعد قضا میکنه، حکم میکنه، بعد پایینش چی میکنه؟ امضا. که تو بعضی روایات امضا رو از قضا جدا کردن، بعضی جاها جدا نکردن، گاهی به کل اون در واقع متن حکم و امضا با هم میگن قضا، گاهی به اون متن میگن قضا، به اون امضا میگن امضا. خب پس ببینید اینجا اون چیزی که وجدان میگه با اون چیزی که لغت میگه با اون چیزی که وحی میگه یکیه. یعنی لغت میگه تقدیر یعنی اندازه، قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه دار کردن، قضا یعنی حکم. خب اینو لغت میگه. وجدان چی میگه؟ میگه هر کاری میخوای بکنی اول اندازه‌شو مشخص میکنی دیگه، حدودشو مشخص میکنی، خب این میشه قدر، تقدیر. بعد که این کارو کردی حکم میکنی که باید انجام بشه انجام میشه. این وجدان. روایت هم همینه میگه. اتفاقا روایت تاکید میکنه که نگید قضا قبل از اینه. حالا تو روایت اهل سنت هست گاهی، ولی در روایات ما خیلی تاکید میکنن که اینجوری که ما میگیم بگید. ببینید یه روایت لاغل بخونم که این تأکیدی که امام میفرمان میگه ببینید علمه، علم که قبله، بعد شاعه مشیت، بعد اراده، قدره و قضا و امزا، فامزا ما قضا، امزا رو قضا میاد و قضا ما قدره، قضا رو قدر میاد، اول قدر شده باشه که اندازه شده باشه تو حکم بشه، و قدره ما اراده، قدر میاد رو اراده، قبلش باید اراده باشه. فبه علم دوباره اینجا تو این روایت 3-4 بار امام میره دوباره برمیگرده، دوباره میره دوباره برمیگرده که بگه ترتیب اینه، قضا بر قدر مقدم نیست. این یه بار، اولش گفت علم و شاء و اراده و یه بار، بعد گفت دوباره اون از آخر شروع کرد، یه بار از اول یه بار از آخر، بعد اون فهمز ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما اراده، این دو بار. حالا بار سوم دوباره از اول شروع میکنه، فبه علمه کانت المشیه و به مشیتی کانت الاراده و به ارادتی کانت تقدیر و به تقدیری کان القضا، این سه بار، و به قضایی کان الامضا، این سه بار. دوباره برمیگرده بار چهارم، ول علم متقدم علی المشیه، ول مشیه ثانیتون، ول اراده ثالثتون، و تقدیر واقع علی القضاء بالامضا، تقدیر واقع بر قضاء به امضا. تقدیر چجوری واقع میشه؟ میره قضا میشه بعد امضا میشه که واقع میشه. چهار بار، چهار بار امام رفت برگشت که بگه ترتیب اینه، غیر از این نگید. همونی که وجدان میگه، همونی که لغت میگه. حالا ما ممکنه کسی بگه جناب استاد بفرمایید که لا مشاهده فی الاصطلاح، من اینجوری اصطلاح میکنم، اب نداره، بحثی نیست، ولی اصطلاح ما اینه و این مطابق با وجدانه. حالا انشالله در فرصت بعدی ادامه بحث.
در قسمت بعدی وقت دوم شارژش تموم شد. در قسمت بعدی بخش دوم 2-10 دقیقه اساتید محترم نظرات خاص خودشون رو نقد میکنن. حالا ممکنه که در مکتب فلسفی کلامی بحثای دیگه شده باشه، ولی 10 دقیقه نظرات خودشون رو ذکر میکنن. و یه درخواستم از عزیزان دارم، اینکه سوالا رو به من برسونن و رو سوالا ذکر بکنن، داخل سوالا که از کدوم یکی از اساتید من بپرسم، و لطفاً اگه ممکنه این مقدار خوشخط هم بمیتونم، دو تا سوال هر چی سعی کردم نتونستم پشت رو هم بنده خدا نشود دستشون درد نکنم. نکته دیگه ای که باز لازم میبینم که تذکر بدم، بحث جلسه آینده این جلسه بحث قضا و قدر بودش، بحث تأثیر در دعا، بحث قضا و قدر و تأثیر اون در دعا، این برای جلسه آینده بحث میشه که اساتید قبلا هماهنگ کردن. خب جناب استاد برنجکار چون 5 دقیقه بیشتر صحبت کردن در این قسمت، شما 5 دقیقه بیشتر اگه صحبت کنید که عدالتم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا چون وقت کمه دیگه، من خیلی سریع 4-5 تا نکته در فرمایشات جناب استاد برنجکار هست که عرض میکنم. اولین نکته این که ما توقع نداشتیم که ایشون بحث دیدگاه فلاسفه و عرفا و اشاعره، ببینید اینا هر کدوم یک بحث خیلی مفصل، ما موضوع بحثمون قضا و قدر و نقش دعا در قضا و قدر، بررسی دیدگاه. اگر موضوع این بود که مثلا میفهمم بررسی دیدگاه فلاسفه در قضا، بررسی دیدگاه عرفا، این خود یه بحث دیگری است. و این ما باید یک چکیده و خلاصه ای از اون چیزی که به لحاظ عقلی درک میکنیم مطرح کنیم، چون موضوع اینه. موضوع بحث ما این نبود که آقا فلاسفه چی میگه، این خودش دنیایی از بحثه، یعنی 20 دقیقه که 200 دقیقه هم کفایت نمی‌کنه که ما بیایم تحلیل کنیم که فلاسفه، مثلا این علم فعلی که حضرت استاد مطرح کردن، خب این خیلی اجمالی و ابهامی است و یه جوری هم مطرح میشه که واقعا خب مخاطب فکر میکنه مسئله همین، در حالی که قطعا مسئله این نیست. اینها هر کدوم یک بحث های خیلی واسعیه. ما اگر اینطور موضوع بود خب اونطور وارد میشدیم. ما فکر کردیم خب بحث قضا و قدر یه چیز عقلی میخوایم مطرح کنیم، حالا فلاسفه چی میگن، اشاعره چی میگن، عرفا چی میگن، متکلمین امامیه چی میگن و الی غیر ذلک. ببینید این خروج از موضوع بحث خیلی و ورود در یه بحث گسترده ای که با 10 دقیقه هم نمیشه اینو جمع کرد. یعنی شما فقط همین قول اشاعره رو بخواید بررسی کنید، خب اینا یه مبانی داره، یه زیست ساختای هستی شناسی داره، یه زیست ساختای معرفت شناسی داره. همطور نیست که ما همطور بپیچم به هم به ظرف 2 دقیقه ما فلاسفه قالب جبرن خداحافظ. نمیشه اینجوری. نه
اگه ممکنه
اشکال نداره، ولی ببینید موضوع جلسه باید مشخص چون عرض کردم هر کدوم مثل اینکه شما بیاید بگید آقا مثلا مرحوم ناینی و مرحوم آقازی ها و فلان همه رو میخواید توی جلسه. نمیشه که این خود مرحوم ناینی 10 جلسه باید صحبت کنید که آقا نظرش در این موضوع چی هست. وقت بعد در برابر
ما از حاجی اشرفی یاد گرفتیم که تو هر بحث فقهی اصولی وارد میشن اول دیدگاه رو میگن بعد نظر خودشون رو میگن. حاجی شما تقصیر شماست که ما رو اینجوری تربیت کردید.
نه این خوبه، من موافقم. یعنی من موافقم با طرح این بحث. ببینید دو تا مسئله خلق. من موافقم واقعا نظر فلاسفه بحث بشه، نظر عرفا بحث بشه، ولی موضوع ما این نبود. یعنی بخوام اینطوری بگم. بله بله بله، برای ما خواستیم چکیده ای از اون چیزی که مد نظر ما هست در بحث قضا و قدر فهمیدیم به لحاظ عقلی اینو مطرح کنیم. یعنی تو ذهن من اینطور بود از تلقی جلسه. ولی اون بحث یه نکته. نکته دوم که در فرمایشات حضرت استاد میگه فلاسفه اینجوری میگن، یعنی باید بفهمیم برخی از فلاسفه، چون خودتون هم تفسیرش رو فرمودی، علامه طباطبایی چه دیدگاهی داره، استاد مصباح چه دیدگاهی داره، ملا صدر چه دیدگاهی داره، ابن سینا چه دیدگاهی داره. خب اینها با هم متفاوتن. ما یه دفعه میگه فلاسفه و نظر همه هم نسبت فلاسفه داره منفی میشه با همین اجمال ها و ابهام ها. ما میگم برخی اینجوری گفتن، برخی اینجوری گفتن. در عرفاش هم همینطوره تفصیله، در فلاسفه‌ش هم کمان که در متکلمین هم تفصیله، خود مکتب واحد توش تفصیله. اشاعره مثلا قاضی عزو چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه. اینا رو یه دفعه بگیم آقا همه، یعنی همه رو یه کاسه کنیم، بعدش هم یه نتیجه آخر بچسبیم آقا همه فلاسفه غالب جبران. به نظر من این یک نوع بی‌انصافی در بحث ما. همینطور که فرمودن تفصیل از عبارت ها بخونیم دونه دونه، حالا ببینیم مقتضای عبارت ها. اگه قرار این کارم بکنیم کلی نگیم، کلی گویی ها خیلی مضر میشه بحث، یعنی راه رو برای مخاطب مبهم میکنه، نشون نمیده. ما بیایم قالبین ما بعضی اینطوری گفتن، اونطور که اشاره فرمودن اینجوری بگیم بهتره. عباراتی هم که خوندن از برخی از متأخرین، یا بعضی اینجوری گفتن، بعضی اینجوری گفتن، یعنی به نظر من انصاف اینه که ما این کارو انجام بدیم. مطلب سوم این همکاسه کردن فلاسفه با اشاعره است که واقعا این از عجایبی است که من از استاد بنزکار با توجه به اطلاعات وسیع و گسترده‌ای که دارن تعجب میکنن. ممکنه فلاسفه و اشاعره توی بحثی با هم اشتراک داشته باشه، ولی تفاوت اینها زمین تا آسمانه. مثل که شیخ انصاری با اخباری ها توی بحثی ممکنه با هم مشترک، یه ندیه حرفی ایشون زد اونام همینه، بگیم پس شیخ انصاری اخباریه؟ حرف درست نیست. اشاعره اصلا زیربنای علیت رو میگه، اصلا علیت اصلا قبول ندارن. فلاسفه اصلا اصل دستگاه فلسفه شون بحث علیت رو چطور ما اینو میگه ما یکی هستن؟ اصلا اینو با هم یکی نیستن. ممکنه در یک مسئله توجه فرمون خب با هم یه اشتراک نظری پیدا بشه، ولی دلیل نمیشه که ما مثلا با برخی از اهل سنت در بعضی از مسائل میشه بس ما سنی هستیم، بیا آقا شیعه و سنی یه چیز میگن. نه، باید بگیم آقا در یک مسئله خاصی در اینجا این مسئله ممکنه، تازه اینم ما قبول نداریم. حالا اینا باید عرض کردم که قرار دیدگاه ها بحث بشه، دونه دونه باید اینها محل بحث قرار بگیره. در مسئله قضا و قدر و در مسئله جبر و اختیار هیچ اشتراکی بین فلاسفه و بین اشاعره وجود نداره، چون زیر ساخت هاشون با هم فرق میکنه. عنایت بفرمایید ببینید بحث های قضا و قدر بحث های روبنایی، زیربناها رو باید درست کنید. در مباحث هستی شناسی فلاسفه قائل بحث علیت هستند، اشاعره منکر علیت هستند، اصلا علیت رو قبول ندارن. به هیچ وجه من از وجود که برخی از متکلمین ما اتفاقا با اشاعره همسان و هماهنگ هستند که اونا ملیت را با اون تفسیری که فلاسفه میگن قبول ندارن. نکته بعدی که عرض میکنم، آغاز بحثشون استاد بنشکان فرمودن فلاسفه اراده را قبول ندارن، قدرت را قبول ندارن، اختیار را قبول ندارن. عرض ما این است که بله، اگر به تفسیری که دیگران میگن اراده و اختیار و قدرت را، البته فلاسفه اون را قبول ندارن، ولی فلاسفه نمیگن خدا قدرت ندارد. قدرت با تفسیر خودشون، اراده با تفسیر خودشون، اختیار با تفسیر خودشون. اونا اینطور بگیم آقا اینا قدرت خدا را قبول ندارن. بله، قدرت به معنای صحت الفعل و تک را قبول ندارن. خب برهان دارن. اگه قرار بشه بحث کنیم ما باید بحثش انجام بدیم. متکلمین قدرت رو میگن صحت الفعل و تک، فلاسفه میگن نه، قدرت صحت الفعل و تک نیست. قدرت عبارت است از این که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. صحت اینجا میگن صحت به معنای چیه؟ به معنای جواز، به معنای امکانه. قدرت صفات ذات، امکان اصلا درش راه نداره. نمیتونیم ما قدرت رو که یک صفت ذاتی است به صحت و امکان تفسیر کنیم. صحت الفعل و ترک یعنی امکان الفعل و ترک. امکان کدوم امکان؟ امکان ذاتیه، امکان استعدادیه. هیچ کدوم در قدرت چون صفت ذاته، صفت فعل که نیست، صفت ذات امکان درش راه پیدا نمیکنه. حالا این به جای خودش میگم، حالا دونه دونه حضرت استاد مباحثی رو مطرح میکنه، هر کدوم چند جلسه بحث میکنه و دو سه دقیقه نمیشه ما رو جمع کردیم. باید واقعا بشینیم با همدیگه انشاءالله در حضور جمع دونه دونه. یه بحث اصلا بحث قدرته، متکلمین در باب قدرت چی میگوین، فلاسفه چی میگوین، دلیل اونها چیه، این خودش دو تا سه جلسه وقت میخواد. نمیتونیم توی دو دقیقه بگیم آقا فلاسفه قدرت رو قبول نداره، اراده هم که قبول ندارن، هیچی فقط علم رو قبول دارن. خب این که کتاب های این بزرگان هست همش رو قبول دارن، منتها با تفسیر خودشون. بله، با تفسیری که شخص دیگری میگوید قبول ندارن. بازی مثلا میگم حافظ رو مثل اخباری برمیگه به اصول، میگه اصولی ها مثلا روایات رو قبول ندارن. کدوم روایت؟ خب اصولی روایت رو قبول داره، کدوم روایت قبول داره، کدوم قبول نداره؟ خب شما اخباری ها یک تفسیری از روایت دارین، اصولی یه تفسیر دیگری دارن. ما به نظرم اینجوری خیلی میره رو بحثای شعاری و از اون دقت نظرهای علمی فاصله میگیره و جدا میشه. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم، در اواخر فرمایشات استاد فرمودن که وقتی اشاعره اون حرفو زدن، فلاسفه هم این حرفو زدن، معتزله آمدن این حرفو زدن. اینم باز از عجایب فرمایشات ایشونه. فلاسفه که بعد از معتزله شکل گرفتن، مگر فلاسفه قبل از معتزله بودن؟ اول اشاعره بودن بعد معتزله. اصلا فلسفه در جهان اسلام کی آمد، کی مطرح شد؟ ابن سینا و فارابی و فلاسفه اسلامی که هستن، اینا همه بعد از شکل معتزله بودن. اینا آمدن این حرفا رو زدن، حرفایی که فلاسفه اسلامی عرض میکنن، فلاسفه اسلامی زدن. اینا اینطور نیست که معتزله برآمده از سخنان فلاسفه آمدن این حرف رو زدن. خب اگر تاریخ مسائل عقلی و سیرش رو بدانیم، بله فلسفه یک ورودی اول در جهان اسلام خیلی مجمل قبل از فارابی داشت که اصلا خیلی هم گویا نیست. ابن سینا میگه اول کسی که فلسفه تشریح کرد فارابی بود. فارابی خیلی متأخر است از شکلگیری مکتب اعتزال. مکتب اعتزال شکل گرفته، حرفاشو زده، ولی زا شما میبینید چقدر در اشارات و کتابای دیگه ابن سینا معتزله رو، آرایشون رو نقل میکنه و آنها رو نقل میکنه. معتزله برآمده از فلاسفه نیستن، بلکه معتزله قبل از فلاسفه مطالبشون گفتن در باب قضا، در باب قدر، دعواهایی که داشت از زمان امیرالمومنین حسن بصری و دیگران این بحثا رو مطرح کرده بودن که یکی تفکر اشعری داره که تفکر معتزلی از اون زمان من. فلسفه که خیلی متأخر بود در جهان اسلام، از زمان فارابی آمده. و ما نمیتونیم بگیم آقا معتزله اشکالات کلام فلاسفه و اشعری دیگه آمدن مکتب ثالثی را درست کردن. این مطلب صحیح. مطلب دیگری که فهمون دو تا مطلب هستون بخواهد دو تا مطلب هستون. یه مطلبی که خدمت شما فرمودم، فلاسفه همه قضا و قدر را از علم خدا میدانند، هیچ کدام از فعل خدا نمیدانند. و جالب اینه که خود استاد فرمایشی که از ابن سینا نقل کردن، عبارتش اینجا آوردن، ابن سینا میگفت قضا مربوط به علم است و قدر مربوط به تحقق خارج است. بس ببینید، بعضی از فلاسفه قدر عینی را قبول کردن، قضا و قدر علمی، قضا و قدر عینی. خود عبارتی که از ابن سینا حضرت استاد الان جا خوندن، ناظر بر این مطلب هست که در اینجا بس. بنابراین این هم باید بگیم که همه فلاسفه بگیم آقا همه قضا و قدر رو فقط به علم میدونن، هیچ کدام مربوط به فعل نمیدونن. نه اینطور نیست. خود عبارتی که از جناب ابن سینا در اینجا نقل شده این مسئله رو مطرح فرمودن. مطلب دیگری که اینم عرض بکنیم عرضمون رو تمام بکنیم در رابطه با فرمایشاتی که حضرت استاد فرمودن، فرمودن که تو روایات قدر همیشه بر قضا مقدمه. این یه عنایتی به ما بحث رو تو گفتیم فردا شب بکنیم، شب فقط بحث عقلی بکنیم، مسئله از نظر عقلی روشن بشه، بعد میایم روایات. ما هم نمیگیم روایات همه این چیزایی که از جهت عقلی گفته شده تصویب کرده یا تصویب نکرده، قضاوتی نمی‌کنیم، ولی اول بحث رو عقلی بپذیم. اینا چون وقتی با هم قاطی میشه هیچ آدم به دستش نمیاد اینه یا اون. اول ما بحث عقلی را بپذیم، یک کناری بگذاریم، بعدم بیام سراغ بحث. فرمودن که در روایات قدر بر قضا مقدر. عنایت بفهمید به نظر من یه خلطی شد. ببینید تقدیر با قدر فرق میکنه. اونی که مقدم بر قضاست تقدیره، قدر اون اندازه ایست که بعد از تحقق شی همراه با تحقق شی میاد. تقدیر یعنی همون اندازه گیری که فرمودن، که اینا مربوط به علم میشه، اصلا مربوط به خارج نیست. ببینید مثلا مثالایی که علامه طباطبایی دیگر رو میگه، یه خیاط، هم میخوایم که خودشون فرمودن مثال جالبی بود مال آب خوردن، یه خیاط وقتی میخواد یه پارچه رو برای یه شخصی بدوزه اول میاد چیکار میکنه؟ ولی اول میدوزه، اول اندازه میگیره، اول اندازه. اینو میگیم تقدیر. بعد که اینو دوخ این به قامت این آقا شد، اینو میگیم قدر. قدر حاصل تقدیره، نه خود تقدیر. از تقدیر و مقدمون علی القضا لل قدر، اونی که من عرض کردم از کردیم قضا بر قدر مقدمه. اینو بفرمایید در همون مقداری که عد کردیم، این مربوط به اونجا میشه. ببینید تقدیر مقدم تو روایات هم قدره، نداریم قدره، قدره تقدیر. تقدیر اندازه گیری کردن است قبل از انجام دادن، البته این مقدمه بر خارجه، ولی بحث ما بحث تقدیر نبود. تقدیر در واقع برمیگرده به همون قدر علمی که من خدمت شما عرض کردم، که البته این بر اون وجود خارجی مقدم، ولی بحث قدر اون موقعی است که تقدیر شد، یعنی اندازه‌گیری شد، اون فعل بر اساس اون اندازه‌گیری شکل گرفت. حالا بخوام تفاوتش رو به زبان ادبیات خدمتتون عرض کنم، تفاوت بین قدر و تقدیر مصدر و اسم مصدره. قدر حاصل تقدیره، این همیشه مؤخر از قضاست، این هیچ وقت مقدم بر قضا نیست، این مؤخر بر... بله تقدیر مقدم بر قضا هست. بنابراین اون چیزی که در روایت، حالا ما بحث روایات اگر خدای متعال توفیق بده فردا انشاءالله میخوام جمع‌بندی کنیم و مطالب رو از باب روایات و آیات مبارکات قرآن کریم انشاءالله فردا خدمت سروران عزیز عرض کنیم. اونی که ما عرض کردیم به لحاظ همین فشرده مباحث عقلی بود و یک چکیده ای از مطالب عقلی که به نظر حقیر بحث قضا و قدر اینطور باید شکل بگیره. دیگران چه گفتن، حرفاشون چیه، درسته درست نیست، البته همه اینها جای بحث داره و حق با استاده، یعنی در این جهت ما فرمایششون رو قبول داریم، بالاخره باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره همه این حرفا، ولی قرار نبود که ما وارد اینها بشیم و نمیشم وارد شد. جلسه ما هم اقتضای معنا نداره که ما بخوام وارد بشیم یا فلاسفه درست گفتن غلط گفتن. بحث‌های تخصصی است که باید در یه جایی بشینیم، قشنگ افرادی با صلاحیت‌های لازم باشن، دونه دونه حرف‌ها و کتاب‌ها بیاد مورد بررسی قرار بگیره. عرض من تمام. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.
استاد بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، بله فرمودن که دیدگاه ها رو بیان نکنیم. ببینید من عادتم اینه، از علما هم یاد گرفتم، فکر میکنم ما اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم اول باید دیدگاه ها رو دقیق بگیم، بعد نظر خودمون رو بگیم، حداقل مخاطب بدونه که هر کی چی میگه. یعنی ما الان ببینید، من درست جناب استاد خب یه نظریه دارم که من عرض کردم، یه ترکیبی از دیدگاه های مختلف بود، خب من که از این نظریهشون اطلاع نداشتم، من در واقع ایشونو به قول معروف به عنوان نماینده فلسفه میدونم و میخوام نظر خودم رو یه جوری تحلیل بکنم که از باب تعرف الاشیا به ازداده ها نشون بدم که با فلسفه اونو میگه ما اینو میگیم و مجبوریم که از باب مقدمه. ببینید ما یه مشکلی تو حوزه داریم به خصوص تو مباحث تاریخی. من معتقدم اگر ما حتی فقه اصولش هم همینه ولی حالا تو فلسفهش خیلی بیشتر این تعصبایی که داریم، اگر ما یک دور تاریخ فلسفه میخوندیم، یعنی میدونستیم که مثلا این پارمیندس چی گفت و بر اساس پاسخ به اون ارسطو اومد ماده و صورت و مطرح کرد قوه، بعد بر اساس اون اومد وارد بحث خلقت شد، بعد مشکلی که پیش اومد چی بود که فلوتین اومد سود، اون وقت میفهمیدیم که این حرفی که فلاسفه اسلامی میگن وحی منزل نیست که دفعه یه طلبه میاد فقه اصول میخواد یه دفعه یه بدایه، بابا این بدایه خلاصه اسفاره، اونم مبتنی است بر مشا و اشراق و متا مشا و اشراق و متکلمین و اشاعره و دیدگاه مختلف فلسفه یونان. ما از خبر نداریم از اینا، دقیق متوجه نمیشیم واقعا این چی بود، اصلا اینو برای چی دارن میگن. الان این مثلا دیدگاهی که ایشون گفت برای چی، برای چی قضا رو اینجوری تعریف میکنن، یه جوری دیگه تعریف کنن، نمیفهمیم. فقط یه اصطلاح یاد میگیریم از استاد و اینه اصطلاح لا مشاهده فل اصطلاح، شما یه اصطلاح دیگه بکن. نه، اونا حکمت داره. اون ببین تا ما فلوتین رو نشناسیم، اصلاحی که فارابی رو اون فلسفه انجام داد اونو ندونیم، نمیفهمیم که چرا اینا قضا و قدر اینجوری معنا میکنن. ببینید من عرض کردم اینا میگن خدا، علم، جهان. شما فرمودید که قضا و قدر رو همه فلاسفه به علم بر نمیگردونن. ببینید فلاسفه هر چیز رو به یکی از این سه تا باید برگردونن. ملا صدر قضا و قدر هر دو رو به علم برگردوند، ابن سینا قضا رو به علم برگردوند، قدر رو به خارج. غیر از اینا چیزی نیست. قدرت به علم برمیگرده، اراده به علم برمیگرده. این که شما میفهمید که فلاسفه میگن قدرت انشاء فعل و انشاء به یعنی چی؟ مشیت. مشیت هم به علم برمیگرده، اراده به علم برمیگرده. بعضی اشتباه کردن، فکر کردن عبارت های ابن سینا که میگه اینا یکیان قائل به ترادفه، میدونید دیگه نظم سرایت الله مصطفی اینا. من به نظرم اشتباه کردم، این ریداکشنیزمه، در واقع تحویل گراییه. در واقع چون چیزی غیر از علم قبول ندارن، هر مفهوم دینی رو که باهاش مواجه میشن یا باید به علم برگردونن یا به واقعیت، یعنی به موجودات خارجی. اینا رو ما اگه ندونیم نمیفهمیم فلاسفه چرا این اصطلاح رو کردن. باشه، ما میگیم مثلا منم نظرم اینه، البته من نظر خودم هم گفتم در آخر، اتفاقا یه جوری هم گفتم که اختیارم بر اساس اون اثبات شد. الانم دوباره عرض میکنم، خداوند وقتی میخواد عالم رو بیافرینه اول توجه میکنه به این عالم، به این میگه مشیت و اراده، حالا اینا با هم یه فرقی هم داره، بعد این اندازش رو معلوم میکنه، چه اندازه، چه جوری، من چقدر عمر بکنم، رزقم چقدر، با اینا تو روایات توضیح داده شده، عقلی هم هست، ما هم همینجوری عمل میکنیم. اصلا اینجا تفکیکی بین عقل و وحی اصلا درست نیست، ما هم همینجوری عمل میکنیم، بعد حکم میکنیم که این تقدیر واقع بشه در واقعیت. بنابراین مقضا قدر روشنه، در روایات هم همینه، لغت هم همینه، ما هم به همین معنا زندگی میکنیم، با همین معنا، و جبرم نیست برخلاف اون دیدگاه فلاسفه. چرا جبر نیست؟ چون من در مورد من الان قضا قدر میکنم، من شکلای مختلفی در علم دارم، بهش یکیش انتخاب میکنم، اندازه هاش معلوم میکنم، حکم میکنم، انجام میشه. خدا هم بی نهایت علم داره، فلاسفه معتقدن یه علم بیشتر خدا نداره. حالا اینا در جای خودش میفرماد با بحث بکنیم. بله، ما این جلسات برای این نیست که همه چیز حل بکنیم، یه سرنخ‌هایی میدیم بعد شما پیگیری بکنید. البته ما حاضریم تک تک اینا رو بشینیم با استاد زمانی به خاطر اخلاق خوبشون، و واقعا من استفاده میکنم، خیلی لذت میبرم با ایشون بحث و گفتگو کردن رو، بشینیم بحث کنیم، گفتگو کنیم اینا رو، جلسات مختلف خیلی هم خوبه، چه اشکال داره در قم و مشهد. ولی خب به هر حال این ما اینجوری میگیم آقا جان خدا هم بی نهایت علم، یکیش انتخاب میکنه، اندازش رو مشخص میکنه، حکم میکنه، اما جبر چرا بیش نمیاد؟ عرض کردم چرا، چون ببینید علم خدا علت نیست، همیشه هیچ وقت علت نیست، منتها در غیر افعال اختیاری انسان بعد از علم خدا اراد مشیت اراده قدر قضا. علم اوله، در روایات گفتیم میگه علم بعد شاء بعد اراده بعد در ما هم همین جوریه. یه امر وجدانیه. من میدونم بعد میام بر اساس اون علم هایی که دارم یه چیزی رو میخوام، اونو اندازه هاش و تقدیراتش جزئیاتش مشخص میکنم و حکم میکنم که انجام بشه، بعدش هم انجام میشه. خدا هم همینطوره. منتها در غیر افعال اختیاری انسان، اختیار انسان دیده نشده. یعنی خدا میخواد کوه را بیافرینه، خورشید را بیافرینه، تقدیراتش رو مشخص میکنه، حکم میکنه، انجام میشه، تقدیر میشه. تقدیر، ببینید ما میگیم قدر، منظورمون اینجا همین تقدیره. تقدیر میکنه و میفرمایند که نه، اون قدر یعنی اون خارج. نه، اونجوری باشه قضا هم یعنی اون خارج. یعنی من الان این آبی که خوردم، ببخشید، هم مغزی بود هم مقدر بود. ما بحثمون قبل از فعل، مراحل فعل داریم بحث میکنیم که اول من تقدیر میکنم، قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه دار کردن. اول این کارو میکنم، بعد حکم میکنم. بعد که حکم کردم این واقع شد. این که واقع شد هم مصداق قضا هم قدر، یعنی این هم مغزی منه هم مقدر خارجیه. اینو که ما بحث نداریم، این مصداق هر دوتاشه. یعنی هم بر این قضا تعلق گرفته هم قدر. یعنی اینی که الان در خارج قدر یا قضا، هر دوتاشه. ببین و اصطلاحات فلاسفه علت ناقص و تامه رو بذارید کنار، ما همین معنای وجدانی و فطری رو داریم بحث میکنیم. الان اینو من ورداشتم، قدر یا قضا، هر دوتاشه. هم من اینو، این اندازه‌ای که گذاشته بودم همون واقع شده الان، چون میتونستم به جای اونو بردارم بخورم، یه آب میوه بردارم بخورم، ولی اینو برداشتم. اون تقدیری که من محاسبه کرده بودم الان واقع شد، این مصداق اون تقدیر منه. هم مصداق قضا من، حکمی که کردم این واقع شد. این خارج از بحثه. بحث ما قبل از فعل خارجیه که اول آیا من تقدیر میکنم. ببین معنای لغوی، اول من اندازه‌شو مشخص میکنم بعد حکم میکنم، معنای لغوی. یا اول حکم میکنم بعد اندازه‌شو مشخص میکنم. اول حکم، منظور از حکم هم حکمی که واقع میشه در خارج. بعد یه جمله هم بگم، حالا وقتمون هم کم، روایت ها رو وقت نکردیم. فقط الان که میرید برای زیارت امام رضا علیه السلام، حتما بعد از زیارت امام رضا علیه السلام یه دعایی هست بعد از زیارت، اونو حتما بخونید. اونجا چند تا مسئله مهم کلامی فلسفی حل میشه اونجا. یکیش همینه، و به قضاء کل اسئله که بالقدرت نافذت فی جمیع الاشیاء و قضاء کل مبرم اللذی، مبرم اللذی تحجبه به ایسر دعا. اینو گفتم برای اینکه امشب ما رو به یاد اینا که خوندیم، به ای سر دعا، اونم نه قضا، قضای مبرم. اسرائیل اومده جون داره میگیره، به ای سر دعا. ما یه استاد داشتیم، خدا رحمت کنه، آیت الله ملکی میانجی، از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی. وقتی این جمله رو میگفت گریه میکرد، به ای سر دعا، چه خدای مهربانی. خب عرض بخواد، چقدر وقت داریم ما حالا وارد بحثای حاج آقا بشیم؟ یک دقیقه. سری پس تیترا رو میگم. بحث ما که اون اول عرض کردم مقدمه بود، اون بحث تا دیدگاه ها، نظر خودمونم گفتیم. فلاسفه با هم اختلاف دارن، عرض کردم اختلاف دارن، ولی در سه نکته مشترکم با هم. اون سه نکته، یکی این بود که قضا و قدر، قدر قضا بر قدر مقدمه. دوم اینه که اینا به علم برمیگرده. بله، ابن سینا قدر رو به واقعیت برگردون، ولی ملا صدر هر دو رو به علم برگردون. همگی قائل به نتیجهش جبره. این سه تا مشترکه، اما خب یک تغییر تفاوتایی که مثل همون ابن سینا ملا صدر عرض کرد، حتی علامه طباطبایی که اصلا کلا یه بحث دیگه یا مطرح میکنه، میگه اصلا قدر مقدمه بر قضا. آیت الله مصباح، بحث اشاعره با فلاسفه میفرما زمین تا آسمان، من حاضرم تک تک مباحث عدل الهی از حسن و قبح که دقیقا یه حرف میزنم فلاسفه دیگه. اینجا دیگه چون کتابش رو نوشتم دقیقا میگم، این که میگم اشاعر قائل حسن و قبح شرعیه، نه، فلاسفه هم حسن و قبح شرعیه قبول دارن، ما هم قبول، همه قبول دارن. بحث در حسن و قبح عقلیه، اونو هیچ کدوم قبول ندارن. فلاسفه که قائل به حسن و قبح اعتباری هم، اونو اشاعره هم قبول دارن. عباراتش هم دو سال پیش خوندیم، هیچ تفاوتی نداره. میرسیم به معلل بودن افعال، هر دو قبول ندارن. میرسیم به جبر و اختیار، هر دو قائل به جبرن. منتها اشاعره یک تفاوتی دارن مبانیشون، نمیخوایم بگیم، ولی نتیجه یکیه. اشاعره خدا رو مختار میدونن، انسان مختاره، فلاسفه هیچ کدوم. اختیار به معنی صحت و به صحت و اشکال ملا صدرا همینه. صحت میگم معنی امکانه، امکان بگیم امکان به ذات خدا سرایت میکنه، پس خدا ممکن وجود میشه. نه خیر آقا، امکان مربوط فعله، ویژگی های فعلا به ذات سرایت نمیکنه. یعنی خدا میتونه این کارو بکنه، میتونه نکنه. آقا میگن اشکال داره انشاء. به تفاوت فلاسفه و متکلمین کلا اینه، یه الفه. من همیشه اینو میگم، این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل را اگه بخوایم ببریم تو صحت الفعل بتاک، اینجوری میشه صحت الفعل عوض تک. صحت الفعل اگه ذات اختزا کنه، صحت الترک یعنی اگه ذات اختزا نکنه، عوض تک. متکلم میگه ود تک، تفاوت یه الفه، ود ترک یا عوض تک. اون عوض ترک میشه اختیار. به قول مولوی این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. البته حالا بگذاریم که یه جای دیگه هم میگه ما همه شیران، شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم. ما چه کاری، ما شیر علمیم. اون باد است که ما رو این ور اون ور میده. اون باد هم اقتضای خداست، به یک تعبیر اقتضای عیان ثابت است. خب عرضم، من این حاضرم واقعا در تک تک مسائل معتقدم اساسا. ببینید اما این که فرمودید اینا زودتر بودن، ببینید درسته در واقع سری این معتزله که در واقع ابتدا با اهل حدیث و اشاعره درگیر بودن، اول اهل حدیث، بعد اشاعره اومدن همون حرف اونا رو تو این بحث لااقل ادامه دادن، تو بعضی بحثا تفاوت داره، بعد که فلاسفه هم اونا هم همین حرفا زدن منتها با یه مبانی متفاوت، لذا معتزله مقابل هر سه بودن. منظورم این نبود که این سه تا، البته بگذریم از این که ترجمه فلسفه از همون قرن اول شروع شد. هشام ابن حکم در قرن دومه، ببین بیت الحکمه قرن دوم تأسیس شده توسط مأمون، قبل از اونم ترجمه شده. هشام دو تا کتاب در رد فلسفه یونان داره، یکی که در رد ارسطوئه، الرد علی ارسطاطالیس فی التوحید. خب از کجا میدونسته هشام در نیمه قرن دوم؟ از کجا میدونسته؟ بلد بوده ارسطو رو، کتاباشو خونده بوده، ترجمه شده بوده، منتها حالا بعداً مفصل‌تر شد. ولی به هر حال منظور من این نبود در یه زمان بودن اینا، نه، اول اهل حدیث بودن، بعد فلاسفه، حتی قبل از اشاعره بودن. فلاسفه قبل از اشاعره بودن، اول اهل حدیث بود، بعد فلاسفه اومدن، بعد اشاعره. معتزله مقابل همین ستا بودن در طول زمان. خب قدرت رو که عرض کردم و عرض به خدمت شما که انشالله که خداوند راضی باشه از این حرفایی که زدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی
محمد. عرض تشکر دارم از دو استاد بزرگوار. من در بین مناظره فکر میکردم که انشالله اگه آقا جانمون امام زمان تشریف بیارن دیگه این بحث ها کلن جمع میشه و خود عزت تشریف بیارن در 10 دقیقه بحث کمتر جمع میشه و بالاخره استفاده میکنیم از شیخون الاستاد، استاد بزرگوارمون، از آیت الله اشرفی شارودی. دایی بفرمان اگه مطلبی هستش استفاده میکنیم. از شما
برای ما و برای دین و اسلام و برای مذهب ما. ولی از کنم که چون طلاب عزیزی که اینجا جمع میشن، ما با دو تا شبهه روبرو هستیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا خویی را. ما یادم میگه این مسئله قضا و قدر و جب بین الامرین را در نجب که مفصلن صحبت میکرد. من بعد میشون رعایات که هر شیعی مسبوق به هفت چیز است و قضا و قدر و مشکلت و فلان، مرحوم استاد مبین رو باید ضعیفه. بله عرض میکنم، حالا من تقاضا از این دو بزرگوار این دارم. ما با دو شبهه بزرگ روبرو هستیم. یه شبهه که مرحوم آقای آخوند بالاخره به اونجا میرسه که میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، میخواد بگه که قضایا بالاخره خاص انجام برمیگرده به یک جهت ذاتی که در افراد هست، این را حلش بکنن. یکم همین شبهه بالاخره از کنم علم الهی که از ازل بوده که حالا خیام دارم شعرش میگه، از کنید چون فردا شب اگر بشه همین رو کاملا تحلیل کنید که دوستان ما طلاب عزیز ما بتوانن در جوابگوی شبهه جبر بشن و هم اشکال مرحوم آقای آخوند برطرف بشه و همین شعر خیام برداشته بشه و روایات هم که قضا و قدر را گیر کرده چگونه این هم موجب سلب اختیار از انسان نمیشه. این مسئله رو فردا شب میگه حلش بکنید. ولی این مسائلی که امشب مطرح شد با این دیدگاه های مختلفی که بزرگان فلسفه گفتن چه معشره چه معتزله، اینها در این جلسات قابل حل شدن نیست، یقینا حل نمیشه. پس بهتر این که انشالله فردا شب شما دو بزرگوار این مدوم و شبهه را قشنگ حلاجش بکنید و با روایاتی که در باب وارد شده بتوانید تطبیقش بکنید که مشکلی پیش نیاد. ما آقای خویی میگفت که روایات ضعیفه، ولی بنده قبول ندارم که روایات ضعیف باشه، چون متعدد روایات یکی دوتا نیست، بتوانید با روایات هم تطبیقش بکنید و این دو مشکل هم انشالله به برکت فرمایشات شما حل بشه برای تون الله و عزیز ما. خدای متعال به حق محمد و آل محمد آنچه که واقعیت هاست در قلوب ما جایگزین بفرمایید. خدایا ما را به علوم و اهل بیت و به آنچه که خودت نازل کردی بر قلب مقدس پیغمبر اکرمت را و سنتی که از ناحیه اون بزرگوار به وسیله ائمه اطهار رسیده ما را بر اطلاع اونها بیش از پیش مواقف بگردان. خدای شر دشمنان شیعه را به خودشون برگردان. پروردگار و کشور ما را در پناه امام زمان و آقا علی ابن موسر رضا از خطرات وهابیه قبیلن دشمنان شیعه برطرف بفرما. پروردگار و همه طلاب عزیز ما را در راه علم و عمل صالح بیش از پیش موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خواهد نزاش ما بگیم.